بیمارد چه تأثیری بر آرامش شهر دارن و چگونه میتوان این رفتارها رو اصلاح کرد؟ 88-82-301 تا بخش بعد.
واقعیت اینه که موفق شدن نیاز به یه اصالتی داره. نیاز داره برای موفق شدن دست به هر کاری نزنی، هر رذالتی رو انجام ندی، از هر از خدا بیخبری پیروی نکنی. کشوری مثل ایران با تمدن چند هزار ساله که در تمام این سالها خداشناس بوده و اصیل بوده و اصیل زندگی کرده، کشوری که فرهنگ و هنر از شهر و روستاهاش لبریز میشه، با مردمانی که همگی از دم پاک و شریفن، معلومه که موفق شدن براش ممکنه. بعد حالا کشورکی مثل آمریکا که قدمتش از خیابونای در واقع ما و درختایی که در خیابونهای ما اسم خیابون ولی عصر کمتره، میخواد چه غلطی بکنه دقیقاً؟ چه درکی داره از موفقیت که بخواد براش کاری انجام بده؟ کشوری که نه سن و سالی داره و نه جز اپستین و شیطان چیزی دیده، یکی هم نیست بهش بگه شما بدو برو با هم سن و سالت بازی کن، بدو صدا بچه نشنوم. سوال چی بود؟ این که شما موفقیت خودتون رو در چه چیزی میدونین؟ چه اتفاقی تو زندگیت بیفته میگی باریکلا به من موفق شدم؟ و البته که فکر میکنین اون رمز موفقیت ایرانی ها چیست؟
سلامت باشید.
بزرگی دوست.
دعای وزیون شما خواهر گرامی وزیون شنوندگان برنامه قشنگتون بکنم. پروردگارا این پسین زیبا، در این پسین خوشگل و زیبا، در این پسین خیلی قشنگ همون اصل شما، خدمت همه اعضای خانواده بزرگ رادیو تهران و همه شنوندگان اصلی سرشار از آرامه شمایی پر اش قرار بده. گره از کار گرفتران بکشا، بیماران را شفا عطا بکن، روزی بندگانت را گسترده و حلال قرار بده. خانواده‌های گرامیشون را از محبت و صمیمیت لذیذ بفرما، قدم هایشان را در مسیر خیر و موفقیت استوار بکن.
آمین.
یا علی مدد.
خیلی
متشکرم. من خودم 22 سال یک کشاورز موفق میبینم، چون از تجربه های پدر خدا بیامرزم آموختم. این موفقیت را مزیون پدر عزیزم با دعای نانم هم یا همون زندیان مادرم.
آفه روح شمشاد،
با تشکر برادرتم عزیز زندیان از روستای شریف آباد شهر رفتنجون، همون کشاورز عاشق.
بله بله آقای زینعلیان، اصلا هم که تماس گرفتین و صحبت کردین، اون لهجه و گویش شیرین کرمانی شما انقدر قشنگ بود که من متوجه شدم که شما آقای زینعلیان هستین. ممنونم بابت تماستون. ببینین تو رو خدا صدای شما باشه چقدر بهتره. من صدای شما رو میشنوم، متوجه میشم که این همه اسم دارم میخونم، چه صدایی دارن، چه جور صحبت میکنن، گویششون چقدر قشنگ و شیرینه و به چه نکات خوبی اشاره کردین. ممنونم.
ریشه درستکاری عزت نفسه. به این معنی که انسان برای رسیدن به مقاصدش به نیروها و استعدادهای خدادادی خودش تکیه کنه و در این راه چشم به دیگران ندوزه و شخصیت و شرافت و آبروی خودش رو به دیگران نفروشه. البته انسان موجود اجتماعیه و برای بقای خودش به رابطه با دیگران نیازمنده. پس لازمه در ارتباط با دیگران نرم خو، مهربان و خوشگفتار باشه و در نهایت اونچه رو که برای خودش میپسنده برای دیگران هم میپسنده.
بله.
اونچه رو که برای خودش نمیپسنده برای دیگران هم زشت و ناپسند.
دقیقاً.
خانم رحیم حسینی جان، موفقیت رو در داشتن عزت نفس میبینم.
آفرین، خیلی مهمه. آره
موفقه.
آره واقعا. خانم
بهلولی کرمانشاه.
خانم بهلولی شما بودین. خیلی نکته درستی. آره واقعا سعی کنیم که عزت نفس داشته باشیم، اینجوری خیلی آدم‌های عزیزتری خواهیم شد. آقا محسن پیام دادن، نوشتن که خانم رحیم حسینی ببخشید اگه پیامک محسنا رو نمیخونی، پاشیم بریم دنبال کار زندگیمون. من معذرت میخوام. نه نرفتم هنوز سراغ پیامک‌ها. فکر کنم این باشه پیام شما که نوشتین که کسایی که اسمشون محسنه آدمای مظلوم، ساکت و سربزیری هستن. مثلا شما گفتین چقدر محسن پیامک داده، واسه همین گفتم. ولی بازم بابت اجرای گرم و صمیمیتون سپاسگزارم. بزرگوارین شما، متشکرم. آره ما دیدیم آقایونی که اسمشون محسنه چقدر مظلومن، ساکتن، محجوبن، واقعا انسانهای درستی هستن. ما یه نمونهش رو امروز داریم، مهندس محسن کریمی که زحمت میز صدا رو میکشن و واقعا یک شنبه ها که ایشون هستن، مثل البته روزهای دیگر که باقی همکاران تشریف میارن، من کیف میکنم دیگه، یعنی خیالمون راحته که صدای خوبی از ما به گوش شما میرسه. کیفیت عالیه، ممنونم.
با سلام خدمت عزیزان برنامه
سلام
ایران.
سلام به شما
و در رأسش موجود تمامان سرکار خانم زهرا سادات رحیم حسینی.
سلام از
تمامان عرض میکنم که موجودی که باعث احساس میکنم موفق شدن یکی دیگه که خانوادم در آرامه زندگی کنن، هر کمکی که بتونم به هم بطن هم بکنم در حد بوسم بتونم انجام بدم، احساس آرامش میکنم. با تشکر فرقانی از تماس دارم.
آقای فرقانی قشنگ مصداق بارز یک پدر ایرانی، یعنی بابا اینجوری انا هیچ چیزی رو برای خودشون نمیخوان، میگن واسه خانواده‌ام بتونم آرامش فراهم بکنم، ولی هموطنانم آرامش میخوان، هیچ چیزی واسه خودشون نمیخوان. آخه 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 ما بهترین ها رو برای شما پدران ایرانی میخوایم. نوبتی هم باشه، نوبت خبرهای خوب امروز. تسهیلات 3000 میلیارد تومانی و 2 میلیارد دلاری برای اشتغال روستایی. معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت با اعطای تسهیلات از سوی صندوق توسعه ملی به دو روش ریالی و ارزی به پایدارسازی مشاغل روستایی و مرزی خواهیم پرداخت. این تسهیلات با منابع ارزی 2 میلیارد دلار و منابع ریالی 1500 میلیارد تومان سهم صندوق توسعه ملی و 1500 میلیارد تومان سهم بانک‌های عامل به طرح‌های روستایی پرداخت خواهد شد. منابع ارزی برای فعالان اقتصادی مرزی است که امکان فعالیت اقتصادی با ارز را دارند. عالی. فقط میگم بین این توزیع منابع روستا با روستا که آنچنان با هم فرقی نمی‌کنه، یعنی مثلا تبعیضی که بین روستاهای ویلانشین با روستاهای مناطق محروم مثلا یه وقتایی بود الان نیست. نه نیست دیگه، اصلا چه چیزی می‌پرسی رحیم حسینی؟ نیست. بعد راه اندازی خط اتوبوس 398 برای بهبود دسترسی ساکنان حکیمیه به چهارراه تهران پارس. طبق خبرهای منتشر شده، خط جدید اتوبوس 398 با هدف تسهیل تردد ساکنان محله حکیمیه و بهبود دسترسی به چهارراه تهران پارس راه اندازی شد. این مسیر که میدان لاله‌ها را به چهارراه تهران پارس متصل می‌کند، در پاسخ به مطالبات شهروندان و پس از بررسی‌های کارشناسی ایجاد شده و علاوه بر کاهش زمان سفر، به کاهش ترافیک، مصرف سوخت و آلودگی هوا نیز کمک خواهد کرد. ماشاءالله مسئولین تهران بزرگ چه میکنن؟ خدایی تیکه میکه دیگه در این بخش تعطیله، الان فقط به به و چه چه داریم. بری که الله. و تأمین 300 هزار صندلی قطار برای جابجایی زائران اربعین حسینی. معاون شرکت راه‌آهن اعلام کرد برای سفرهای اربعین ظرفیت حدود 300 هزار صندلی در نظر گرفته شده که از طریق قطارهای برنامه‌ای و روزانه 7 قطار فوق‌العاده در مسیرهای منتهی به مرزهای غرب و جنوب کشور در اختیار زائران اربعین حسینی قرار می‌گیرد. امسال برای ایام اربعین هیچ گونه افزایش قیمت بلیط اعمال نشده و نرخ‌ها همان تعرفه‌های مصوب سالانه است که در ابتدای سال ابلاغ می‌شود. الهی که هر کسی در راه تسهیل زیارت زائران امام حسین علیه السلام قدمی برمی‌داره، خودش هم در اجر زیارت شریک باشه. ساعت 17:40 است و شما عزیزان شنوندگان جان شنونده ایران من هستین از رادیو تهران. یک خبری رو بگم. در شبانه روز گذشته 6 کشتی به دستور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مجبور به بازگشت شدن، چرا که از مسیری که ایران تعیین کرده بود عبور نکرده بودن و با جدیت باشون برخورد شد و این خبریه که حالا داره در فضای مجازی دست به دست میشه و استقامت و قدرت ایران رو به رخ جهانیان کشید. و به همین بهانه در این لحظه گفتگو میکنم با دوست، همکار، عزیز دلم مائده زمان فشمی برای مرور خبرهای فضای مجازی. سلام، عصرت بخیر.
سلام به شما و همه شنونده های رادیو تهران، امیدوارم که عصر خوبی داشته باشین. در خدمتتون هستم.
عزیزم، چه خبر از فضای مجازی؟
خب همونطور هم که اشاره کردی و خب ما بارها هم در این برنامه در موردش صحبت کرده بودیم، بستن تنگه هرمز و حالا کنترلی که نیروهای نظامی ما بر تنگه هرمز دارن.
بله.
و خب این کنترل باید بگیم که بعد از آغاز حملاتی بود که دشمن آمریکایی صهیونیستی علیه کشور ما آغاز کرد و خب قبل از اینکه این جنگ شروع بشه این اتفاقات نبود. کشتی ها حالا رفت و آمد خودشون رو داشتن و بعد از جنگ بود که این اتفاق افتاد. خب در نتیجه همه این اتفاقات و حالا اینکه آمریکایی ها رئیس جمهور کشورشون خواست یک جنگی رو در یک جای دیگه دنیا به راه بندازه، خب قیمت ها خیلی بالا رفت در آمریکا و کشورهای اروپایی. حالا یه تایمی آتش بسی،
یه زمانی فارسی را پاس بداریم.
آره چند ماهی یه آتش بسی برقرار شده بود که خب با نقض همه اون بندهای تفاهم نامه‌ای که بین حالا رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا شده بود توسط آمریکایی‌ها که حالا اون تفاهم نامه هم نقض شد و حالا آمریکایی ها دوباره حملاتی رو علیه کشور ما داشتن، قیمت نفت دوباره در آمریکا بالا رفت و به خاطر اینکه حالا قیمت نفت دوباره بالا رفته بقیه قیمت حالا مواد غذایی و قیمت بنزین در آمریکا بالا رفت. این بالا رفتن دوباره قیمت ها در آمریکا و حالا کشورهای اروپایی خیلی دوباره واکنش های زیادی رو در فضای مجازی به همراه داشته. من دارم میبینم که دوباره تصاویری که پای اول جنگ ما داشتیم میدیدیم از پمپ بنزین ها مردم داشتن منتشر میکردن توی فضای مجازی دوباره داره منتشر میشه. تصاویری که از قیمت ها توی فروشگاه ها داشته منتشر میشده دوباره داره منتشر میشه. مردم دارن میان توی فروشگاه ها ویدیو میگیرن از قیمت مواد غذایی، دوباره دارن همون رو منتشر میکنن. دوباره
آمریکا دوباره به چه کنم افتاده.
آره، و چیزی که اتفاق افتاده میگم قیمت بنزین باز هم بالاتر رفته، یکی دو دلار حدودا.
آره.
توی بعضی حالا از ایالت ها و خب به خاطر همون قیمت بنزینه اونا خیلی اولین تأثیری که براشون داره قیمت حمل و نقل بالا میره و اولین تأثیر بازم روی همون مواد غذایی به خاطر حالا حامل های انرژی قیمت مواد غذایی میره بالا. مواد غذایی یکم با کمبود دوچار میشن چون که حالا این کامیون هایی که مواد غذایی رو جابجا میکنن خیلی بین فروشگاه ها بین ایالت ها نمیتونن رفت آمد داشته باشن که مواد غذایی جابجا بشه. خیلی اولین مشکلاتی که براشون به وجود میاد همین هست به خاطر گرونی های بنزین.
بله.
و الان ویدیوهایی که دوباره داره منتشر میشه، تصاویری که داره منتشر میشه روزای اول جنگ هم همین بود، قیمت هایی که روی تابلوهای پمپ بنزین ها بود دوباره داره منتشر میشه توسط آمریکایی ها. الان دوباره همون تصاویر هست و
همینه دیگه. نمیشه جنگ افروزی بکنه آمریکا ولی بخواد از تیر و ترکش جانبی این مدلیش بخواد مثلا در امان باشه، قطعا که آسیبش به خودش هم حتی بیش از این چیزی که الان داره گفته میشه بهش خواهد رسید. کما اینکه این اتفاق افتاد و در ابتدای جنگ هم این ماجراها بود و باعث عقب نشینی آمریکا شد.
دقیقا همینطوره. آمریکایی ها نمیتونه، یعنی این جنگ نمیتونه براشون بدون هزینه واقعا نمیتونه براش بدون هزینه باشه و نمیتونه بدون هزینه تمومش کنه و بیشتر این هزینه گردن مردم آمریکاست و گردن مالیات دهندگان آمریکایی هست.
بله.
و بیشترین حالا مشکلی که جامعه آمریکا با ادامه این جنگ داره و الان هم حالا داریم میبینیم که بخشی از جامعه آمریکا دوباره دارن اعتراضاتشون رو نشون میدن، دوباره حالا بخشی از دولت مردان آمریکایی دارن اعتراضاتشون رو به این جنگ نشون میدن، همین هست که اینها نمیخوان این بار مالیه بهشون بیاد، ناراحت اون بخش مالی ماجرا هستن که میگن چرا باید این مالیاتی که ما داریم پرداخت میکنیم که مالیات کمی هم نیست، اینا یک بخش بزرگی از درآمدهاشون رو
اونا همش دارن مالیات میدن،
صرف مالیات بکنن حالا انتهای سال، چه حالا درآمدی که از بابت حالا حقوقهاشون دارن چه حالا درآمدهای دیگه باید مالیات بدن، ناراحت اون درآمدی هستن که بالای مالیات میره و میگن که چرا باید این اتفاق بیفته که ما مجبور باشیم مالیاتمون رو برای جنگ افروزی در یک کشور دیگه بدیم که هیچ نفعی برای ما نداره. و الان داریم میبینیم که علاوه بر این که ما داریم مالی ضرر و زیان میدیم، الان داریم میبینیم که سرمایه انسانی ما هم داره از بین میره. الان تازه دارن میبینن که دیروز ما در مورد صحبت کردیم نیروی انسانیشون هم دارن میبینن که از بین داره میره و تا الان دولتشون نمیگفته و الان دولتشون داره حالا قطعه چکانی اعلام میکنه و حالا از اون طرف هم تصاویری که حالا از من یکی دو تا مربوط به همون حالا مراسمی بود که برای همون دختری که دیروز در مورد صحبت کرده بودیم حالا در فضای مجازی منتشر شد، اونجا هم باز اومدم و چند نفری صحبت کرده بودن که مخالف این بودن که حالا این جنگ افروزی ها ادامه پیدا کنه، نیروی انسانی آمریکایی ها در جای دیگه ای از آمریکا کشته بشه و خب الان خود جامعه آمریکا داره میبینی که دولت مردانش و کسانی که اومدن و بهش رأی دادن دارن این رو برای مردم آمریکا برمقام میانن، خیلی از کسانی که پیش از این که دونالد ترامپ برای بار دوم به ریاست جمهوری برسه ازش حمایت میکردن، توی کمپین های انتخاباتی پیش از ریاست جمهوری و انتخابات ازش حمایت میکردن، براش رأی دادن میکردن، الان دارن میان آدم های کمی هم نیستن، آدم های رسانه‌ای، حالا چه نماینده های مجلس، چه سناتورها، چه فعالان رسانه‌ای، الان دارن میگن که ما پشیمونیم از اینکه حمایت میکردیم بابت اینکه حالا ترامپ بخواد رأی بیاره و اون بخواد دوباره به قدرت برسه، میگن که فکر نمیکردیم بخواد این اتفاقات رو رقم بزنه و این شکافی که توی جامعه آمریکا به وجود اومده بابت جنگ علیه ایران، محبوبیت ترامپ رو داره به یک سراشیبی میبره که من امروز داشتم یک تحلیلی رو میدیدم، میگفت میتونه در دو سال پایانی ریاست جمهوری اون رو به ضعیف‌ترین رئیس جمهور در تاریخ آمریکا تبدیل کنه که حالا ببینیم اتفاق میفته یا نه.
همین الانش هم واقعا خودش ثابت کرده دیگه.
ببین آره، ولی خب باید ببینیم که حالا توی همه تاریخ آمریکا باید دید که توی دو سال پایانیشون بقیه رئیس جمهورها توی چه میزان محبوبیتی بودن، اما تا الان و تا اینجای کار هم بازم نسبت به رئیس جمهورهای قبلی ترامپ بازم توی این شاخص هم ترامپ محبوبیت خیلی کمتری نسبت به همه این رئیس جمهورها داشته. یکی دو تا نظرسنجی روزهای پیش منتشر شده بود توسط حالا مؤسسات خیلی مهم و مؤسسات خیلی برجسته که نظرسنجی انجام میدن، مؤسسه گالوپ، ایپسوس، رویترز و مؤسسات و دانشگاه های دیگه میان و حالا چند ماه یه بار، چند هفته یک بار نظرسنجی مختلفی رو انجام میدن توی جامعه آمریکا درباره اتفاقات مختلف و خب نتایجش رو منتشر میکنن. یه نظرسنجی جدیدی منتشر شده درباره حمایت افکار عمومی آمریکا از اقدام نظامی که رئیس جمهور آمریکا علیه کشور ما انجام داده که نتیجهش خیلی نتیجه جالبیه و گفته که نتیجه این نظرسنجی بود که حمایت افکار عمومی از این کارزار نظامی علیه ایران به پایین ترین سطح تاریخی خودش رسیده طبق این نظرسنجی. تحلیلگر ارشد CNN اومد گفت که طبق نظرسنجی که روزنامه واشنگتن پست انجام داده بود، عملکرد رئیس جمهور آمریکا در مدیریت این جنگ حالا به محبوبیت منفی 40% رسیده و از نظر تاریخی خیلی نامحبوبه. و خب این تحلیلگر داده ها در CNN گفت که این جنگ علیه ایران از اول که حالا به راه افتاد انقدر نامحبوب نبود و خب روزهای اول برخی از جمهوری خواهان، چه حالا نمایندگان، چه سناتورها و خب چه کسایی که از جمهوری خواه حمایت میکردند، از این جنگ هم حمایت میکردند، اما رفته رفته این جنگ نامحبوب شد و خب به جایی رسید که میتونیم بگیم از نظر تاریخی به نامحبوب ترین جنگ در تاریخ آمریکا رسیده. و خب نشون میده که اکثر آمریکایی ها از اینکه دوباره رئیس جمهور آمریکا در طول حالا 13-14 روز گذشته این جنگ رو دوباره به راه انداخته و اون تفاهم نامه رو به طور کامل نقض کرده، ناراضی هم و مخالف ادامه عملیات نظامی در ایران هستن.
بله.
و مخالفت و حمایت عمومی از این جنگ نسبت به روزی که آغاز شد، یعنی در 9 اسفند، آغاز دوباره اون در حالا 13-14 روز گذشته به پایین ترین سطح خودش رسیده و تایید عمومی از سمت مردم نسبت به آغاز جنگ در عراق و افغانستان و لیبی،
بله،
آغاز جنگ در ایران محبوبیت خیلی 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 پایین تری داشته، چون که مردم آمریکا معتقدن که ایرانی ها جنگی رو به صورت مستقیم علیه آمریکایی ها آغاز نکرده بودن که آمریکایی ها بخوان جنگی رو علیه ایران آغاز کنن. به خاطر همین این جنگ خیلی نامحبوب بوده نسبت به جنگ علیه افغانستان و عراق و به خاطر همین میگن که نباید این اتفاق میافتاده. ما داریم میبینیم که میزان تلفاتی که حتی آمریکایی ها در جنگ علیه کشور ما دادن تلفات خیلی کمتری بوده، تلفات انسانی. اما باز هم این نامحبوبی جنگ علیه کشور ما چیزی از این نامحبوبی کم نکرده و خب مشکلات اقتصادی رو که برای مردم آمریکا به همراه داشته خیلی بایده. بیشتر بوده.
آره، فشار رو روی مردم خودشون در
آمریکا بیشتر کرده دیگه. آره، اقتصادی هم آره باعث شده که این نامحبوبی خیلی بیشتر بشه بین مردم آمریکا و این نظرسنجی نتیجهش به این سمت بره.
درسته. خیلی متشکرم مایده عزیزم بابت خبرهایی که با ما به اشتراک گذاشتی، تحلیل‌هایی که داشتی. میدونم که خبرگزاری مختلف و رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی رو رصد می‌کنی و موثق‌ترین اخبار رو در واقع تو با ما به اشتراک می‌ذاری. خیلی ارزشمنده. خدا قوت میگم بهت. اگر نکته‌ای هست در خدمتی، مگر نه باید خدافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. ممنونم که امروز
هم
وقت به من دادین.
عزیزمی، تا فردا خداحافظ.
زنده
قلب این زن تشنه یه چشمه بیتابه که مثل نور مثل عشق سپیده مهتابه تو قلب این کبیر خسته یه باغ بی پاییزه که برلبه شکوفه هاش ترانه ها لبریزه که برلبه شکوفه هاش ترانه ها لبریزه من و تو هم چشمه سپیده من و تو باقی که قد کشیده من و تو با هم به روزگارا برای ایران برای ایران من و تو با هم برای هم صدای هم آشنای هم به شور و شوق یکی شدن تران خان وفای هم من و تو با هم برای هم صدای هم آشنای هم به شور و شوق یکی شدن ترانه خوان وفای هم من و تو با هم برای ایران.
صدای شهر
اگه هر کدوم از ما فقط یه تغییر کوچیک در رفتار رانندگیمون ایجاد کنیم و بوق زدن رو فقط برای هشدارهای ضروری نگه داریم، هم شهرمون کمی آروم‌تر میشه و هم رانندگیمون منطقی‌تر و هم روابطمون با همدیگه محترمانه‌تر خواهد شد. به همین راحتی. همین الان 88-822-301 رو بگیرید و به ما بگید چرا بوق میزنیم. بوق برای هشدار یا تخلیه عصبانیت، آلودگی صوتی و تأثیر بوقهای بیمورد بر آرامش شهر. شما با ما تماس بگیرید و در این مورد با ما صحبت کنید. و اما گزارش همکار گزارشگرم سرکار خانم مصطفی.
چرا باید از بوق زدن حین رانندگی اجتناب بکنیم؟
خب به دلیل اینکه بوق زدن اول بوق معمولی اگر باشه که اشکال نداره. متاسفانه اکثر از ماشین‌ها و موتورها بوقای نابهنجاری دارن اصلا روی ماشینشون، در واقع تعبیه کردن که وقتی که بوق میزنه خب به تبع صداش شنیده میشه. جایی هست نزدیک مرکز درمانی بیمارستان یا آبری که داره رد میشه، بچه‌اش، خودش یا مرد سالخورده‌ای که باشه، این صداهای ناهنجار و این بوقایی که میزنن برای اینکه هشدار بدن بر سر یک تنش عصبی ایجاد میکنه. یعنی یه آلودگی صوتی خیلی بدی رو متاسفانه ایجاد میکنن به خاطر این بوخهای عجیب و غریبی که روی ماشین و حتی موتورشون تعبیه کردن.
خانم چه مواقعی باید بوخ زد؟
ببینین دیگه حتی امکان هست. خب وقتی قوانین رو رعایت کنن نمیشه، ولی موقع عبور و مرور، موقعی که احساس خطر داره میکنه، موقعی داره میاد یک نفر بی هوا داره میاد جلوی ماشینت، همون موقع باید بوق بزنی که طرف متوجه بعضی وقتا خب آبرین پیاده هم حواسشون نیست، همینجوری دارن رد میشن یا بچه‌ست متوجه نمیشه. برای آگاه کردن از خطر خیلی خوبه، ولی من دیدم بارها دیده شده به کرات که با بوق سلام علیک میکنن، با بوق احوالپرسی میکنن.
در رانندگی گاهی اتفاق میفته که نیاز به واکنش فوری داره. خودرویی که ناگهان تغییر مسیر میده، آبری بی احتیاط وارد خیابون میشه یا رانندهی متوجه حضور خودروی دیگر نیست. در چنین لحظاتی بوق میتونه جون انسان رو نجات بده. اما سوال اینجاست، آیا ما همیشه از بوق برای هشدار استفاده میکنیم؟ واقعیت اینه که برای بسیاری از رانندگان بوق زدن به اولین واکنش تبدیل شده، نه آخرین راه. هنوز چراغ سبز نشده بوق میزنیم. راننده جلویی فقط چند ثانیه مکس کرده بوق میزنیم. حتی گاهی بدون اینکه خطری وجود داشته باشه، فقط برای اینکه عجلمون رو به اون نشون بدیم، دستمون فوری میره روی بوق. این رفتار علاوه بر ایجاد آلودگی صوتی، آرامش رانندگان دیگر رو هم به هم میزنه. راننده‌ای که با صدای ناگهانی بوق غافلگیر میشه، ممکنه تصمیم عجولانه‌ای بگیره یا تمرکزش رو از دست بده. و حالا سوال ما از شما، شما آخرین باری که بوق زدین واقعاً برای هشدار بود یا از روی عجله و بی‌حوصلگی؟ تا بخش بعد.